ساعت 11 در تهران. صبحتون بخیر شنوندگان عزیز. رویا کریمی مرش هستم، میزبان شما در مجله خبری این ساعت رادیو فردا. در جریان حمله هوایی اسرائیل به جنوب سوریه تعدادی از رهبران حزب الله و یک ایرانی کشته شدند. وزیر خارجه ایران میگوید طرف‌های گفتگو در مذاکرات هسته‌ای بر جزئیات متمرکز شدند. و تراز آبی دریاچه ارومیه در قیاس با روز اول مهر ماه 47 سانتی متر افزایش یافته است. در جریان حمله هوایی اسرائیل به منطقه قنیطره در جنوب سوریه، حداقل 5 تن از اعضای ارشد حزب الله لبنان همراه با جهاد مغنیه، فرزند ماد مغنیه، از فرماندهان سابق حزب الله جان خود را از دست دادند. گفته می شود تعدادی از اعضای سپاه پاسداران ایران نیز همراه اعضای حزب الله لبنان بودند و مرگ یکی از آنها توسط حزب الله لبنان و گروه ناظر حقوق بشر سوریه تایید شده است. به گزارش آسوشیتد پرس، در بیانیه‌ای که حزب الله لبنان منتشر کرده، مرگ جهاد مغنیه و حداقل یک نفر با ملیت ایرانی تایید شده است. مشرق نیوز نام ایرانی کشته شده را محمد علی الله دادی، فرمانده سابق سپاه القدیر استان یزد اعلام کرده است. با این همه، خبرگزاری رویترز میگوید 6 نفر با ملیت ایرانی در میان کشته شدگان بودند. در همین حال شبکه تلویزیونی الجزیره نیز اعلام کرد که یکی از فرماندهان سپاه پاسداران از این حمله جان سالم به در برده است. بر اساس تصاویر منتشر شده توسط مشرق نیوز، اجساد کشته شدگان این حمله عصر یک شنبه به زینبیه در دمشق منتقل شده است. همچنین خبرگزاری آناتولی ترکیه می نویسد که نیروهای اسرائیلی و حزب الله در هر دو سوی مرزهای جنوبی لبنان به حالت آماده باش در آمدند. محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، روز دوشنبه با صریح و جدی خواندن مذاکرات هسته‌ای گفت که کلیات مذاکرات مشخص شده است و در چند ماه پیش رو درباره جزئیات مذاکرات صحبت خواهد شد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، آقای ظریف در جمع خبرنگاران در خصوص آخرین تحولات مربوط به مذاکرات هسته‌ای گفته است در مذاکرات بین‌المللی پیچیدگی همواره در جزئیات است و مذاکرات ایران نیز وارد جزئیات و در نتیجه پیچیدگی شده است. آقای ظریف همچنین به نتیجه رسیدن مذاکرات را دشوار خوانده، اما گفته که ایران با اطمینان و اعتماد به نفس در مذاکرات پیش می‌رود. وزیر امور خارجه ایران همچنین اعلام کرد که در پایان هفته جاری و همزمان با حضورش در اجلاس مجمع جهانی اقتصاد در داووس، احتمالاً دیدار کوتاهی با جان کری یا سایر اعضای پنجره به علاوه یک خواهد داشت. آقای ظریف همچنین در سخنان خود حمله هلیکوپترهای اسرائیلی به جنوب سوریه و کشته شدن اعضای ارشد گروه حزب الله را محکوم کرد. مدیر مطالعات پایه منابع آبی شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان غربی میگوید که تراز دریاچه ارومیه تا پایان روز یکشنبه 28 ماه نسبت به ابتدای سال آبی جاری افزایش یافته است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، مهرنگ دوستی رضایی تراز آب دریاچه ارومیه را حدود 1000 متر و 279 سانتی متر اعلام کرده که نسبت به اول مهر ماه سال جاری 47 سانتی متر افزایش یافته است. همچنین بر اساس گفته‌های مدیر مطالعات پایه منابع آبی، میزان بارش‌های آذربایجان غربی در سال جاری 88% نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش داشته است. علی‌رغم افزایش تراز آبی دریاچه میه، این دریاچه هنوز حدود 3.5 متر کمتر از تراز اکولوژیکش آب دارد. جان کری، وزیر امور خارجه آمریکا، روز پنجشنبه به لندن خواهد رفت و میزبان نشستی با حضور اعضای ائتلاف علیه گروه موسوم به خلافت اسلامی را میزبانی کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، جن ساکی، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، اعلام کرده است که وزرای امور خارجه 20 کشور جهان در نشستی یک روزه گرد هم جمع خواهند شد تا درباره گروه داعش و روش‌های مقابله و شکست این گروه مذاکره کنند. مقامات بریتانیایی نیز برگزاری این نشست یک روزه در لندن را تایید کردند. خبر برگزاری این نشست از ملاقات باراک اوباما و دیوید کامرون، نخست وزیر بریتانیا، در هفته اخیر در واشنگتن اعلام شد. به گفته مقامات بریتانیایی، مذاکرات بر 5 محور شامل مبارزان خارجی، منابع و حامیان مالی، ارتباطات استراتژیک، تلاش‌های نظامی و حمایت‌های بشردوستانه متمرکز خواهد بود. و اما سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 94 مجلس در یک نشست خبری به موضوع معافیت‌های مالیاتی مطرح در این کمیسیون اشاره کرد و گفت 60% اقتصاد کشور مالیات نمی‌دهد که 40% آن معافیت‌های قانونی مالیاتی است و 20% دیگر فرار مالیاتی است. همکارم میرعلی حسینی در گفتگو با احمد علوی، کارشناس اقتصاد در سوئد، دلیل عدم پرداخت مالیات از سوی برخی از مؤسسات را پرسیده است. احمد علوی:
باید بگم که آمارهای گوناگونی در این مورد تا الان مطرح شده که با هم دیگه خانایی نداره. دلایل گوناگونی هم این معافیت ها و فرار مالیاتی رو توضیح میده و عوامل سیاسی، اجتماعی و اقتصادی گوناگونی اون رو توجیه میکنه. از منظر اقتصاد اجتماعی یک رابطه مستقیم میان سرمایه اجتماعی یعنی اعتماد میان شهروندان و دولت و پرداخت مالیات ها وجود داره. به زبان دیگه با کاهش اعتماد عمومی به دولت انگیزه و میزان پرداخت مالیات هم کم میشه. بجز این معافیت مالیاتی به عنوان توزیع رانت در ایران نقش مهمی رو داره. نهادهای مذهبی و باندهای سیاسی هم در ازای ارائه حمایت و ابراز وفاداری به حاکمیت از رانت معافیت مالیاتی استفاده می کنند و حاکمیت تلاش می کنه تا به این وسیله نیروهای اجتماعی رو برای خودش جذب کنه.
آقای علوی، پیامد عدم پرداخت مالیات چه خواهد بود؟
نخستین پیامد چنین امری تکیه اقتصاد کشور به درآمدهای نفتیه و به دلیل نوسان بازار نفت طبیعیه که با توجه به وابستگی شدید اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی تنشای بازار نفت به اقتصاد ایران منتقل میشه. افت و خیز شدید در اقتصاد ایران در این نیم قرن اخیر شاهد همین ادعاست. از جمله پیامدهای دیگه به اصطلاح این امر یعنی فرار و ندادن مالیات، همین بیرمقی اقتصادی، فقدان نوآوری و کارآفرینی، البته پیامدهای سیاسی و اجتماعی دیگری هم بر این نپرداختن مالیات مترتبه. استقلال دولت از درآمدهای مالیاتی یکی از دلایل همین تمرکز شدید اقتصادی و سیاسی که خودش مانع مشارکت شهروندان و نهادهای مدنی در سرنوشت کشور شده و نابرابری در توزیع قدرت و ثروت رو دامن زده.
آقای علوی، سوالی که پیش میاد این هستش که چگونه میتوان پرداخت مالیات رو گسترش داد و بدین ترتیب درآمد مالیاتی رو در بودجه کشور افزایش داد؟
برخی از مقامات حکومتی به اقدامات سختگیرانه و بگیر و ببند باور دارن، اما این امر نشون داده شده در به شکل تاریخی و در کشورهای مختلف هزینش بسیار بالاتر از درآمدشه. از جمله هزینه‌های بالاش فرار سرمایه از کشوره. مشکل نپرداختن مالیات یک مشکل ساختاری و مرکب از عوامل سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و همچنین فرهنگی. زمینه افزایش انگیزه مالیاتی گسترش سرمایه اجتماعی یا همون سرمایه اعتماد تا حاکمیت شفاف و پاسخگو نشه و نظارت سازمان یافته جامعه مدنی و شهروندان رو نپذیره، بعیده که سرمایه اجتماعی افزایش پیدا کنه. این البته شرط اصلی و ضروریه به اصطلاح افزایش درآمدهای مالیاتی. البته تدوین قوانین مناسب و تشکیل نهادهای نظارتی به شکل مؤثر و همچنین به اصطلاح کارآمد البته شرط های دیگه یه که باعث میشه که درآمد های مالیاتی افزایش پیدا کنه.
احمد علوی، استاد اقتصاد در سوئد، به پرسش های همکارم میرعلی حسینی پاسخ میداد.
گزارش این هفته به ارسال تومار 6000 امضایی معلمان به علی لاریجانی رئیس مجلس در مورد مشکلات معیشتی آنها اختصاص دارد. با من بهروز کارونی در ساعت 6:30 دقیقه عصر روز دوشنبه به وقت تهران در برنامه کارنامه همراه باشید.
با اینکه در پی توافق موقت هسته‌ای ایران با گروه 5 علاوه 1 بخش از تحریم‌های صدور قطعات یدکی هواپیماهای مسافربری به ایران لغو شده است، اما شرکت‌های هواپیمایی ایران همچنان با کمبود شدید هواپیما روبرو هستند. این کمبود باعث شده تا شرکت‌های هواپیمایی خارجی نیز سهم بیشتری از بازار جابجایی مسافر در داخل ایران را از آن خود کنند. بیشتر بشنویم از رضا جمالی.
زمینگیر شدن بیش از 100 هواپیمای مسافربری خطوط هوایی ایران باعث شده تا شرکت‌های هواپیمایی خارجی سهم بیشتری از بازار جابجایی مسافران را از آن خود کنند. شرکت‌های هوایی خارجی فعال در ایران طبق توافق تنها میزان مشخصی از جابجایی‌ها را باید انجام دهند، اما به گزارش خبرگزاری مهر کمبود هواپیماهای داخلی باعث شده تا دولت مجوز پروازهای بیشتری را برای این شرکت‌ها صادر کند. طبق این گزارش و با فرارسیدن سفرهای نوروزی، خبرها حاکی از کاهش 50% سهمیه ایرلاین های ایرانی در جابجایی مسافران نوروزی است. حمید قوابش، دبیر سابق انجمن شرکت‌های هواپیمایی ایران در این باره به خبرگزاری مهر گفت با اینکه طبق توافق ایران نیز باید به طور مساوی از حق پرواز متقابل در کشورهایی که خطوط هواییشان در ایران فعال است استفاده کند، اما به دلیل کمبود هواپیما شرکت‌های هوایی ایرانی حتی توان پر کردن سهمیه داخلیشان را هم ندارند. از سوی دیگر و به گفته فرهاد پرورش، مدیرعامل شرکت هواپیمایی هما، کمبود هواپیماهای مسافربری داخلی باعث شده تا با حضور شرکت‌های هواپیمایی قطر، امارات و ترکیه در ایران سالانه 5 میلیارد دلار ارز از کشور خارج شود. پیشتر علیرضا جهانگیریان، رئیس سازمان هواپیمایی ایران، به خبرگزاری ایرنا گفته بود که از 250 هواپیمای موجود مسافربری در ایران، 100 تای آن به دلیل فرسودگی و نبود قطعات یدکی زمینگیر شدند. با اینکه در پی توافق موقت هسته ایران و گروه 5 به علاوه 1، وزارت خزانه‌داری آمریکا تحریم صدور لوازم و قطعات یدکی هواپیما به ایران را لغو کرده است، اما به نظر می رسد که فرسودگی برخی از هواپیماهای مسافربری در ایران به حدی است که با تعویض برخی قطعات آن نیز امکان پرواز امن برای این هواپیماها وجود ندارد. صنعت هوانوردی ایران به دلیل تحریم ها صدمات زیادی خورده است. به گفته رئیس سازمان هواپیمایی کشور، ایران تا 10 سال آینده نیاز به 400 هواپیمای مسافربری دارد. ایران در سالهای اخیر تلاش کرده است تا با ساخت هواپیماهای مسافربری کوچک مانند آنتونوف 140 که به ایران 140 در این کشور نامیده می شود، بخشی از نیازهای خود را جبران کند. اما سقوط یکی از این هواپیماها در تابستان امسال در نزدیکی فرودگاه مهرآباد تهران که منجر به کشته شدن 40 سرنشین آن شد، با دستور حسن روحانی رئیس جمهوری ایران پرواز این نوع هواپیماها در آسمان ایران متوقف شد.
گزارش همکارم رضا جمالی را شنیدید. برخی منابع خبری از جمله وبسایت هرانا گزارش دادند که نمازخانه اهل سنت تهران در منطقه پونک روز شنبه پلمب شده است. این در حالی است که حدود 10 روز پیش تصاویری از دیدار مولانا عبدالحمید امام جمعه اهل سنت شهر زاهدان با علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی منتشر شده بود. بیشتر بشنوید در گزارشی از همکارم بنیامین صدر.
آنچنان که برخی وبسایت‌های خبری می‌گویند، صبح شنبه نمازخانه مرکزی اهل سنت در منطقه پونک تهران از سوی شهرداری پلمب شده است. منابع خبری نزدیک به اهل تسنن نیز با تایید این خبر گفتند که صبح شنبه شهردار ناحیه پونک به همراه معاونان و ماموران شهرداری با حضور در محل نمازخانه تمام درهای ورودی این نمازخانه را پلمب کردند. همچنین بر اساس خبرهای منتشر شده، ماموران شهرداری برخورد تندی با امام جماعت نمازخانه اهل سنت داشتند و حتی بخشی از مدارک او را با خود بردند. این اقدام در حالی انجام شده که هفته گذشته همزمان با برگزاری کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی در تهران از برگزاری نماز جمعه اهل سنت در نمازخانه پونک به امامت مولانا عبدالحمید جلوگیری شد. همزمان با جلوگیری از نماز جمعه اهل سنت به اقامت مولانا عبدالحمید، تصاویری از دیدار او نیز با آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در حاشیه کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی منتشر شد. وبسایت الف نزدیک به احمد توکلی از نمایندگان اصولگرای مجلس با اشاره به آنچه مواضع انتقادی مولوی عبدالحمید خواند، این اتفاق را قابل توجه عنوان کرد. 28 کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی در حالی هفته گذشته در تهران برگزار شد که شیعیان و اهل سنت حاضر در این نشست حاضر نشدند نماز جماعتی مشترک برگزار کنند. انتشار عکس این دو نماز جداگانه در مکانی واحد در هفته گذشته خبرساز شد، به گونه‌ای که روزنامه جمهوری اسلامی نوشت که برگزاری نماز جماعت به این شکل با حیرت ناظران همراه بود.
با پایان گزارش همکارم بنیامین صدر به پایان این بخش خبری رسیدیم. اما اگر قلم و کاغذ در دسترستون هست، میتونید شماره‌های پیامگیر رادیو فردا رو تا فرصت هست یادداشت کنید. 20420221122112 شماره پیامگیر رادیو فردا است و همینطور 20420638741 شماره پیامک گیر ما. همینطور میتونید از طریق وایبر و واتساپ نیز برای ما پیام بفرستید با این شماره 20420 725 970 00 20420 725 970 00 شماره وایبر و واتساپ ما هست. 15 دقیقه دیگر با سرخط خبرها با شما خواهم بود.